ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آزادی موسیل طی ساعت آینده اعلام خواهد شد. شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. و صید ماهی در استان بوشهر ممنوع شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. مقام‌های نظامی و امنیتی عراق میگویند طی ساعت آینده خبر کنترل کامل ارتش عراق بر شهر موسل اعلام خواهد شد. تعدادی از فرماندهان ارتش عراق در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند انتظار دارند با پایان درگیری‌ها در چند خیابان منطقه مرکزی شهر موسل، کنترل ارتش عراق بر این شهر کامل و عملاً شهر موسل از گروه حکومت اسلامی به طور کامل پس گرفته شود. روز شنبه فرماندهان ارتش عراق گفته بودند بخش قدیمی شهر موسل از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج شده است. عملیات آزادسازی شهر موسل از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود. این شهر 3 سال پیش به کنترل گروه حکومت اسلامی درآمده بود. در ایران شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی ملل متحد یونسکو قرار گرفت. تصمیم به قرار گرفتن این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه در 41مین اجلاس کمیته میراث جهانی این سازمان در کراکوف در لهستان به تصویب رسید. موضوع قرار گرفتن شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران پیش از اجلاس اخیر یونسکو گفته بودند تمام ایرادها و درخواستهای مطرح شده یونسکو را رفع و اجرا کردند. در خبر دیگر، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر میگوید صید ماهی در آب‌های این استان در خلیج فارس ممنوع شده است. محمد کارگر به خبرگزاری ایلنا گفته است تصمیم به ممنوعیت صید ماهی در جلسه‌ای که روز شنبه با حضور مسئولان شیلات، مسئولان سیاسی و امنیتی و نمایندگان صیادان برگزار شد گرفته شده و بر اساس آن صید ماهی از خلیج فارس تا آغاز فصل صید میگو متوقف شد. آقای کارگر فصل صید میگو را تابستان اعلام کرد، اما گفت تاریخ دقیق آن پس از تحقیقات کارشناسان شیلات اعلام می شود. این عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان بوشهر حفظ ذخایر آبی را دلیل این تصمیم اعلام کرده، اما گفته است که صیادان بوشهری خواستار اعمال رعایت این محدودیت ها در استانهای دیگر هم شدند. نشست دو روزه 20 اقتصاد بزرگ جهان مصوم به گروه 20 روز یکشنبه در هامبورگ در آلمان با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. گزارش‌ها حاکی از شرکت کنندگان در نشست هامبورگ بر سر مسائلی چون اقتصاد آزاد و عادلانه و کمک به گرسنگی در برخی کشورهای فقیر و همینطور پایبندی به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس بدون حضور آمریکا تعهد کردند. جزئیات را از کیان معنوی می‌شنویم.
گروه 20 متشکل از اتحادیه اروپا و 19 کشور توسعه یافته با صدور بیانیه‌ای عصر شنبه به کار خود پایان دادند. 19 عضو از گروه 20 به جز ایالات متحده در بیانیه پایانی خود تأکید کردند که توافق آب و هوایی پاریس تغییر ناپذیر است و خواهان اجرای سریع آن شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان نشست اذعان کرد که هرچند موارد اختلاف به روشنی و بدون سرپوش ابراز شد، اما 20 اقتصاد بزرگ جهان با مخالفت ایالات متحده نتوانستند بر سر پیمان پاریس به اجماع برسند. توافقنامه آب و هوایی پاریس از طرف 174 کشور جهان امضا شده و شماری از کشورها اجرای آن را بر اساس قوانین و شرایط داخلی خود آغاز کردند. مانع اصلی بر سر راه توافق با آمریکا موضوع سوخت‌های فسیلی است. رئیس جمهور آمریکا خواستار ادامه مصرف فزاینده سوخت‌های فسیلی و افزایش صادرات آنهاست، حالانکه پیمان پاریس خواهان کاهش تدریجی مصرف این نوع سوخت است. اما توافق‌هایی هم در نشست پایانی گروه 20 وجود داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان تجارت آزاد و عادلانه کشورها شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به تحریم‌هایی که در مورد کشورش اجرا شده از آنچه اعمال محدودیت‌های تجاری و مالی با استفاده از آنچه او ابزارهای سیاسی و غیرقانونی خواند انتقاد کرد و خواست کشورها با چنین مواردی مخالفت کنند. با این همه مذاکره کنندگان بر سر قوانین تجاری که در آن بر عدم انزوای اقتصادی تاکید شده و در این حال حفاظت از بازارهای داخلی کشورها مجاز دانسته شده است توافق کردند. در نشست دو روزه گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان علاوه بر اقتصاد موضوعات دیگری چون بحران مهاجرت، نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی، بحران جنگ در منطقه خاورمیانه و معضل فقر و گرسنگی در جهان نیز مورد توجه قرار گرفت. در تحول دیگر، پس از آنکه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز جمعه بر سر برقراری یک آتش‌بس در جنوب سوریه توافق کردند، کارشناسان این کشورها در عمان پایتخت اردن توافق کردند که آتش‌بس از روز یک شنبه 9 ژوئیه اجرا شود. نشست گروه 20 در روزهای اخیر همراه بود با اعتراضات شدید خیابانی. درگیری تظاهرکنندگان و پلیس در دو روز اخیر به مصدوم شدن دست کم 200 مامور پلیس در هامبورگ انجامید.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما بعد از پایان نشست سران گروه 20 همچنان دیدار رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه این نشست مورد توجه رسانه هاست. رویا ملکی از رادیو فردا درباره اهمیت این دیدار و توافقهایی که دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه به اون دست پیدا کردن با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده.
جامعه سیاسی آمریکا در حال حاضر در دو خط به اصطلاح تفکیک حزبی صف بندی شده. بنابراین میشه گفت که طرفداران پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه تقریبا همه دستاوردهای این ملاقات رو مثبت تلقی میکنن، در حالی که احزاب دموکرات و احزابی که معمولا منتقد هستن یا گروه هایی که منتقد هستن چندان خوشبین نیستن و ایرادهایی رو وارد میکنن. به طور کلی در پنج محور ما میتونیم اینا رو بررسی بکنیم. در دسته اول مسئله مشارکت استراتژیک هست که با روسیه مطرح میشه. مسائل مثل سوریه، کره شمالی، ایران در داخل این مشارکت استراتژیک قرار میگیره و خیلی ها معتقد هستن که در این دسته آمریکا یک دستاوردهایی داشته. اما در مورد ادبیاتی که پرزیدنت ترامپ به خصوص در سخنرانیش در لهستان داشت، به طور کلی نظر مخالف زیاد هست از طرف دموکرات‌ها و غالبا فکر میکنن که اون ادبیات بیش از حد ملی گرایانه و یا بیش از حد دارای ریشه‌های مذهبی بوده. مسئله مهمتر در اینجا مسئله پیمان تغییرات اقلیمی هست که خروج رسمی آمریکا در موردش اعلام شد و خیلی ها با این خروج مخالفن. حتی بسیاری از ایالت ها دارن در واقع اون پیمان رو به صورت عملی در سیاست های ایالتی دنبال میکنن. مورد دیگه ورود دختر رئیس جمهور خانم ایوانکا ترامپ بود به عرصه سیاست که به عنوان دختر و مشاور رئیس جمهور در یکی از جلسات شرکت کرد. خیلی ها نسبت به این قضیه خوشبین نبودن. توافق آتش بس سوریه در واقع شاید مهمترین دستیافت این سفر تلقی میشه.
اسرائیل هم به توافق در برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه واکنش نشون داده. دقیقاً موضع اسرائیل در این باره چی بوده؟
البته اطلاع دارید که واکنش اسرائیل بعد از گفتگوی تلفنی بوده که با آقای پوتین انجام شده بین نتانیاهو و پوتین. با توجه به اینکه جنوب سوریه نقطه حساسی برای اسرائیل تلقی میشه، اسرائیل از اهداف درازمدت ایران و حزب الله در اون نقاط بسیار نگران هست و مایل هستش که نقش ایران در اونجا مهار بشه، ضمن اینکه با ادامه وجود بشار اسد در قدرت مخالفتی نداره. در این حال اسرائیل فکر میکنه که آمریکا در این توافق نقطه اتکای اسرائیل هست و چندان اعتماد زیادی به روسیه من ندیدم در واکنش اسرائیل.
فکر میکنین ایران و سوریه به شرایط اسرائیل چه واکنشی داشته باشن و از اون گذشته آمریکا و روسیه تا چه حد میتونن در اجرایی شدن این آتش بس نسبت به اسرائیل و ایران اعمال قدرت کنن؟
اصولا اعمال آتش بس بدون حضور بازوی نظامی تقریبا ممکن نیست. بنابراین نقش روسیه و آمریکا در اینجا مسئله خیلی مهمی است و ظاهرا پوتین از این قضیه حتی برای نزدیک شدن به آمریکا هم استفاده کرده تا در این حال بتونه دو تا بازی بکنه و با نزدیک شدن به آمریکا بتونه از فشار آمریکا و اروپا سر قضیه اوکراین کم بکنه. در مجموع به نظر میرسه در این مرحله سوریه از پیشنهاد آتش بس استقبال بکنه، چون هر چه بیشتر وضعیت سوریه تحکیم میشه و بقای بشار اسد در قدرت بیشتر خواهد شد. اما ایران واکنش مشخصی رو نمیشه پیش بینی کرد، به دلیل اینکه برای ایران نقش دراز مدت داشتن در سوریه باید مهمتر باشه تا اینکه روی جزئیاتی مثل جنوب سوریه الان بیاد مخالفت بکنه. برای ایران سوریه به طور کلی و راه سوریه به لبنان حائز اهمیت است. قطعاً نفوذ ایران در منطقه مسئله نیستش که آمریکا و روسیه بخوان به سادگی از کنارش عبور بکنن.
جلیل روشنده بود، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
18 تیر 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
امروز هم بخش دیگری از این برنامه رو خواهید شنید. ادامه خبرها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا توافق روسیه و ایالات متحده بر سر برقراری آتش‌بس در مناطق جنوب غرب سوریه را گامی مهم در روند مقابله با داعش و پیشرفتی برای برقراری صلح توصیف کرده است. این آتش‌بس قرار است از امروز یک شنبه برقرار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفته است از ظهر یک شنبه به وقت دمشق منطقه عاری از خشونت در جنوب غربی سوریه ایجاد می‌شود. او این توافق را یکی از اولویت‌های ایالات متحده نامیده و گفته دولت آمریکا از دستیابی به این توافق دلگرم شده است. شمار پناهجویانی که در سال 2017 وارد ساحل جنوبی اسپانیا شدند نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 380 تن از مهاجران سوار بر 8 قایق از روز چهارشنبه در دریای آلبوران که شمال شرق مراکش و جنوب شرق اسپانیا در غرب مدیترانه را به هم وصل می‌کند، نجات داده شدند. هفته گذشته یک قایق بادی که به نظر می‌رسید با 52 سرنشین از مراکش حرکت می‌کرده، پس از برخورد با یک موج سهمگین واژگون شد. در این حادثه تنها 3 تن توسط گارد ساحلی اسپانیا نجات یافتند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد این حادثه را بدترین فاجعه مربوط به پناهجویان در دهه اخیر خوانده که در این بخش از دریای مدیترانه رخ داده است. مقصد ایتالیا هنوز پرطرفدارترین مسیر عبور برای پناهجویان محسوب می شود.
خواستم عرض کنم در این میتینگ هایی که دونالد ترامپ و پوتین داشتن، قیافه آقای پوتین رو ببینین، حالت شکست خورده نشون میده به نظر من. البته و همچین آدمی نفوذ کامل بر سران جمهوری اسلامی داره و کشور ایران وطن عزیز ما رو در بند و اسارت خودش نگه داشته. عجب رژیمی می‌بینیم ما.
آقای خامنه‌ای، دست بردارین از این جنگ‌های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه‌ای که بابت این جنگ‌ها شما دارین پرداخت می‌کنین، می‌تونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشن این هزینه رو کمی خرج مملکت بکنیم.
ما چطور بایستی دوباره به آمریکا اعتماد بکنیم؟ تا الان 40 سال تمومه که ما واقعا مردممون دارن زجر میکشن. البته من از این رژیم جمهوری اسلامی دل خوشی ندارم. همه ماها رو یه طوری آواره و در به در این کشور و این کشور کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اگر برای شما مشکل هست که با تلفن تماس بگیرید، از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. علاوه بر این که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما پیدا کنید، telegram.me/radiofarda. میتونید صداتون رو هم برای ما بفرستید، مطلب و تصاویرتون رو هم ارسال کنید به نشانی @fardagram در تلگرام. ممنون که همراه ما بودید تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.